به پروردگارشان و به دنبال این که اونها ایمان آوردند، ما هم هدایت اونها را علاوه کردیم، زیاد کردیم و یک دستگیری مخصوصی هم ما از اونها نمودیم. در همین آیه شریفه دو نکته بسیار ارزنده هست. نکته اول اینه که اصحاب کهف اینها پیرمردان بودند، سال خورده بودند، ولی خداوند عالم در این داستانی که از اونها بیان می کند و می فرماید این داستان را به حق و راستی و درستی بیان می کنیم، می فرماید انهم فتیتون، اینا جوان مردانی بودند. امام صادق علیه السلام بنابر نقلی که کتاب شریف کافی از حضرت صادق علیه السلام کرده، حضرت به شخصی فرمود مل فتا اندکم، فتا جوان مرد پیش شما کی هست؟ قال اشاب، او گفت که فتا در لغت ما و زبان ما به کسی میگیم که جوان باشه، در فصل بهار جوانی باشه. فقال لا، حضرت فرمود نه این طورا نیست، الفتا المؤمن، فرمود جوان اونه که ایمان به خدا داشته باشد. حضرت مسئله را از جوانی جسمانی برده از روی جوانی روحانی و معنوی، فرموده است که به بیان ما این جوانی جسمانی هست، این قدرت نیروی بدنی هست که در اون فصل انسان به نیرومندی بگد فتا و جوان، ولی نه، الفتا المؤمن. ان اصحاب الکهف کانو شیوخا فسماهم الله فتیه، فرمود اصحاب کهف همشون پیرمرد بودند، همشون سال خورده بودند، اما خدای متعال که میخواد داستان اونها را بیان کند اونها را فتیه نامیده است، فرموده جوانهایی بودند، یعنی ایمان اونها خیلی قوی بود، خیلی نیرومند بود. به ایمانهم، چون ایمان داشتند، خدا اسمشون را جوان گذاشت. خب، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو، خداوند این جوانی را نصیب همه ما بفرماید. بعد نکته دوم اینه که پس از آنی که خداوند می‌فرماد اینا ایمان آوردند، خداوند تصدیق می‌کنه که اینا ایمان آوردند. اگر یک ایمانی از گروهی خدا قبول بکنه و تصدیق بکنه که بله اینا ایمان دارن، این دیگه معلومه که چقدر ایمان قوی بوده و رشد داشته. حالا به دنبال این ایمان خداوند می‌فرماید که اونا ایمان آوردند و زدناهم هدا، ما هم هدایت را نسبت به اونها افزون کردیم. این مطلب اشاره به اینه که اگر ما یک قدم به طرف خداوند عالم رفتیم، اگر ما یک مقدار به طرف او توجه کردیم، او هم دستگیری می کند، او هم لطف می کنه و درجه انسان، مقام انسان، ایمان انسان را بالاتر می داره. و همین جا هست که خیلی برای انسان با ایمان مژده هست، یعنی در رسیدن به درجه ها و مقام های ایمان اینطور نیست که همه اش به تلاش خود ما گذاشته باشند و همه اش به این باشه که ما سعی بکنیم. اگر این طور باشه که درجات انسان و پیمودن راه قرب الهی همه جاش تلاش بخواد، تمام جاهاش قدم به قدم آدم باید خودش نیرو و قدرت و مبارزه نفس به کار ببره، این خیلی کمیت انسان لنگه، این خیلی انسان عقب میمونه. اونی که مژده هست اینه که شما یه خورده تلاش بکنید، یه خورده بیاید به طرف ما، دیگه وقتی که شما آمدید ما خودمون زیاد میکنیم ایمان شما را، دیگه پاداش میدیم به شما، مدال میدیم به شماها به این که خود ما دستگیری میکنیم، درجاتتون را میبریم بالاتر، مقامتون را میبریم بالاتر. با این دستگیری های الهی هست که انسان میتونه رشد پیدا کنه، و الا با تلاش خودش با کوشش خودش که خیلی کم هست، ولی باید باشه، همین مقدار کم باید باشه، همین مقدار اندک مبارزه با هوای نفس و توجه به خدا این باید باشه. وقتی که آمد دیگه زدناهم هدا، وقت زدناهم هدا چه دستگیری هایی که حالا کم کم از خود آیات روشن میشه و در ذهن برادران هم به حمد الله هست. و ربطنا علی قلوبهم، از جمله دستگیری های خداوند عالم اینجاست. و ربطنا علی قلوبهم، ربط در زبان عرب یک معناش اینه که یک ریسمانی، یک بندی را محکم گره بدن، اون را بهش میگن ربط. حالا دل انسان خیلی وقتا اضطراب داره، متزلزل هست، ولی یه وقت محکمش میکنن، به قدری محکم میشه که هیچ تزلزل نداره. حالا اصحاب کهف ایمان آوردند در یه شرایط بسیار مشکل و سختی که بعد بیان میشه، خداوند عالم میفرماد که ما دلشون را محکم کردیم، ما کردیم این کار را، و ربطنا علی قلوبه، ما این دل را محکم بستیم، محکم کردیم. این زیادی هست که خدا میده، این دستگیری هست که خداوند میکنه دیگه. و ربطنا علی قلوبهم، کی بود که خیلی دلشون را محکم کردیم؟ از قامو، اون وقتی که قیام کردند، فقالو ربنا رب السماوات والارض، قیام کردند بر علیه یک محیط پر از کفر، یک محیط پر از شرک، اونم نه فقط پر از کفر و شرک، پر از خفقان هم، به طوری که هیچ روشنایی ایمان باید درش نباشه، و اگر کوچکترین سوسوی ایمان پیدا میشد خفه میکردند و میکشتند. اونطور جایی اینا قیام کردند بر علیه شرک. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن رب ما رب آسمان ها و زمین ها هست، نه اینایی که شما میگید، نه بت هایی که ساختید و میگید اینها را عبادت بکنید. لن ندعو من دونه الها، خدای متعال مالک همه جهان هست، مالک هست، اونم به ملک حقیقی نه به ملک اعتباری. پس خدا مالک هست، عالم به تربیت هم هست، خودش هم عهده‌دار پرورش و تدبیر عالم هست، پس رب است. حالا اصحاب کهف در اون محیط پرخفقان گفتند، قیام کردند، نهضت کردند، گفتند ربنا رب السماوات والارض، رب ما مالک و آگاه به تربیت ما و عهده‌دار تربیت ما، اون کسی که آسمان ها و زمین را داره تدبیر میکنه. اون وقت آیات شریفه بعد و جلو راجع به خوابشون هست که اونجا وقتی که خواب رفتند در آیه 11 میفرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، پرده خواب را زدیم به گوش اونها، در اون کهف و غاری که قرار گرفتن سالهای متعدد. این را در آیه 11 میفرماید. بعد در آیه 25 هم میفرماید و لبسو فی کهفهم 300 سنین و ازدادو 9. خلاصش اینه که اونجا که رفتن خوابیدن 309 سال خوابیدن، و این خیلی خواب عجیبیست، خیلی جریان عجیبیست، 309 سال خواب. خب و تر الشمس اذا طلعت تزاور و انکه بهن، میبینی که خورشید وقتی که طلوع میکنه متمایل از کهف اونها هست، یعنی وقتی که طلوع کرده به داخل کهف اونها و به داخل اون قسمت از غار کوه که خوابیدن نمیتابید که به بدن اونها اشعه خورشید نتابد، چون اگر اشعه خورشید در این مدت میتابید میپوسیدن. و اذا غربت، وقتی هم که خورشید غروب میکنه تقرضهم ذات الشمال، از اونا نور خودش را میبرد و به طرف چپ غار اونها شعاع او هست. ذالک من آیات الله، وقت میفرما این از آیات خدا، هیچ دستی نمیتونست این کار بکنه جز او. ذالک من آیات الله من یهد الله فهو المهتد، اون کسی که خدا هدایتش بکنه او مهتدی هست، او راه یافته هست. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ولی اگر یک کسی خدا او را اضلال بکنه چون خودش نمیخواسته هدایت بشه، هرچی هم خواستن دستش بگیرن دست نداده، نیامده، لجاجت به خرج داده، خود دیگر رها میکنندش به خودش وقتی هیچ نمیخوا بیاد. و تحسبهم ایقاظم و هم رقود، اگر میدیدی اونها را خیال میکردی که بیدارن. بعد آیه شریفه دیگری هست که بیدار میشن همینطوری که حالا خوابشون عجیب، به طور اعجاب آمیز دیگری خدا بیدارشون میکنه. و کذالک به اسناها، همین رقم بیدارشون کردیم. از هم دیگه پرسن چقدر خوابیدیم مگه؟ قال قائل منهم کم لبستم، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، بعضی گفتن یه روز خوابیدیم یا نه کمتر خوابیدیم. حالا نکته اینجاست، بحث اینجا بود که خداوند عالم میخواد این نکته را استفاده بفرماید، یعنی به ما یاد بده، منظور اینه که مرده زنده شدن امکان داره، ممکن هست کسی مرده باشه زنده بشه. نمونش این خواب عجیب که 309 سال بوده نبودن حالا اومدن. میفرماد ما مردم را مطلع به اونها کردیم برای چی؟ لیعلمو ان وعد الله حق، تا بفهمند که وعده خدا حق است. و ان ساعت لا ریب فیها، و ساعت قیامت و زنده شدن بعد از مرگ شبهی درش نیست. اون کسی که قدرت داشته به این شکل اینها رو حفظ بکنه، خواب بکنه، بعدم دوباره اونها رو بیدار کنه، تمامش برخلاف جریان طبیعی، جز قدرت خدا کاری دیگری از کسی ساخته نبود، همون قدرت به کار می افتد، یه امر عجیب دیگری هم انجام میده. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم و به اتفاق شنیدیم درس خارج فقه حضرت عذرخواهی میکنم با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله شب زنده دار همراه بودیم در مکارم خوبان و در ادامه همراه میشیم با برنامه فقه آل محمد. اما قبل از اون بد نیست که باز هم به همدیگه تذکر بدیم در مورد مصرف بهینه آب، اینکه فصل گرما تأثیر زیادی روی مصرف منابع آب و برق کشور داره و باید تا حد امکان با صرفه‌جویی کمک کنیم به بهترین شکل این روزهای گرم رو پشت سر بذاریم. تو این زمینه میتونیم با رعایت چند نکته ساده که خدمتتونم عرض کردم قبلا سهم مهمی در مدیریت بهینه مصرف داشته باشیم. مثلا در موقع استحمام غرق در افکارمون نشیم، چون در هر 5 دقیقه استحمام با دوش باز معادل 100 لیتر آب هدر میره. آبشویی‌های معمولی دستشویی‌های فرنگی در هر بار استفاده 13 لیتر آب رو مستقیم به فاضلاب تبدیل میکنه، در حالی که آبشویی‌های کم حجم و 2 مرحله این مقدار رو به 6 لیتر کاهش میده. توجه داشته باشیم خشکسالی‌های 5 سال اخیر و کاهش بارش تهران در 60 سال اخیر بی سابقه بوده و شهروندان ضمن صرفه‌جویی میتونن با نصب مخزن و پمپ شرکت آب و فاضلاب رو در توزیع عادلانه آب در کشور یاری کنند. امیدواریم که در مصرف همه منابع ما درست مصرف کنیم. این که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. با فقه آل محمد در کنار شما هستیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی. شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم تا انشاءالله فرصتی دوباره من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش تا انشاءالله با دعای خیر شما بتونیم در روزهای آتی باز هم خدمتگزار شما باشیم با تقدیم برنامه‌هایی که مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه‌ها همونطور که خدمتتون عرض کردم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف برای شما بارگذاری میشه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث ما درباره طبقه سوم از براس که اعمام و اخوال می باشند. طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوال. معیار در این طبقه بندی به این ترتیب کلامی صاحب جواهر داره که عرض میکنم که مطالعه میکنید. این معیار در این طبقه بندیه. صاحب جواهر در جلد 39 صفحه 173 میگه به تأمل فی ما سلف ترتیب طبقات بر قاعده الاقرب یمنع الابعد، الاقرب و الاقرب، بر این قاعده این طبقات ترتیب داده شده. خب اون وقت به این ترتیبه: من ولد المیت و من ولده المیت. طبقه اول من ولد المیت، کسی که میت را به وجود آورده پدرشه. من ولد المیت و من ولده المیت، فرزندان میتن، بنابراین ابوان و اولاد، این میشه طبقه اول. برای اینکه میگه این طوریه به این ترتیبه: من ولد المیت که میشه پدر میت، من ولده المیت که فرزندان میت، بنابراین طبقه اول همین هستن، ابوانن ولد المیت، اولادن ولده المیت. این طبقه اول که از دو صنف ترکیب شده، یکی ابوان، دوم اولاد. خب و هم ابوان و اولاد ثم من بعدهم، بعد از اون من ولد اب المیت و من ولده اب المیت. خب طبقه دوم، اون طبقه اولیش واسطه نداشتن، واسطه داره. کسانی که پدر میت اونها را، کسانی که پدر میت را به وجود آورده، میشه جد، جد میت. من ولد اب المیت که میشه جد میت، من ولده اب المیت نمیشن اخوه. کسانی که پدر اون میت به وجود آورده، اخوه و اخوات اون میتن. کسی هم که پدر میت را به وجود آورده، اون جده. خب پدر من میت به وجود آورده، یا مادرم میت به وجود آورده، جد ابی، جد امی. خب یکی هم کسانی پدر میت به وجود آورده، این اخوه و اجدادن، برابر این طبقه دوم میشه طبقه اخوه و اجداد، که اون پدر و مادر واسطه شدن. اینا وجود این واسطه میخوره، اون اولی واسطه نداشت، پدر و مادر واسطه شدن، این اخوه و اجداد وجود آمده، این طبقه دوم ارثه. خیلی ثم من بعدهم من ولده الاجداد، اولاد اجداد. خب اولاد اجداد طبقه سومن، اولاد اجداد میشن اعمام میت، عمات میت، اخوال میت و خالات میت. اینا چهار تا دیگه میشن. اون طبقه اول دو صنف بودن، طبقه دوم دو صنف بودن، اما این چهار تا شد. طبقه اول ابوان و اولاد بودن دو صنفه، طبقه دو اخوه و اجداد، این دو صنفه، اما طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. اعمام اونا کسانی که هستن که اینها با پدر میت مربوط میشن، اعمام و عماتن. یعنی مثلا کسی که خواهر پدر میت عمست، کسی که برادر پدر میت عمویه، کسانی هم که برادر مادر میتن، این خاله است، خاله، که فارسی با میگن دایی، دایی شخصه. اگر اینا کسانی که با مادر میت مربوط میشن، اخوان و خالات هن، معلوم معلومه دیگه. وقت اینا به این ترتیب باید با اینا رو بشناسیم. خب بنابراین ابوان و اولاد طبقه اول، اخوه و اجداد طبقه دوم، اعمام و عمات، اخوال و خالات، این میشه چهار تا میشه، اعمام و عمات، یعنی کسانی هستن که اینا اولاد اجدادن، کسانی هستن که اینها برادران پدرن، اینا میشن اعمام، کسانی هستن که خواهران پدرن، اینا میشن چی؟ میشن عمات، کسانی هستن که خواهران مادرن میشن خاله، کسانی هستن که برادران مادرن میشن خال، که فارسی با همین دایه میگیم. پس این چهار تا شد اینجا. در طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال، در طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. خب این یک مطلب برای شناخت این طبقه. در میان خود این نوال اقرب و یم نوال ابعد، مثلا جد نزدیکتر مانع جد بالاتره، جد بالاتر مانع بالاتر و هاکذا. خلاصه در میان اینا خودشان مانع اولادن، اولاد مانع اولاد و اولاده، الاقرب و یم نوال ابعد در تمام اینا حاکمه. مطلب دیگه اینه که این طبقه سوم که الان مورد بحث ما قرار بگیره، در قرآن درباره این مطلبی نیست، وجود نداره. اون طبقه اول و دوم را از آیات سوره نساء، اوائل سوره نساء 11 و 12 استفاده می کردیم. یک آیه هم در آخر سوره نساء داره، کلاله ابوینی. اما درباره اعمام و اخوال در قرآن آیه‌ای وجود نداره. اینه که تمام اینا بالقرابه دارن ارث میبرن، نه بالفرض. اون که در قرآن هست ما میگیم بالفرض، اون که در قرآن نباشه اینا بالقرابه دارن میبرن. خب مطلب دیگه این است که اینا که در قرآن اسمشان به خصوصی، دو تا آیه در قرآن اخبار اهل بیت تفسیر میکنن شامل اینا میشه. یکی این که اولول ارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله، این آیه اولول ارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله، یک در سوره احزاب سوره 33 قرآن کریم، یکم در سوره انفال سوره 8 قرآن کریم. در این دو سوره این کلمه هست، اولول ارحام بعض و اولا بعضن فی کتاب الله، بر اساس تفسیر اهل بیت علیهم السلام این شامل اعمام و اخوال میشه. بنابراین اینا ارثشان ولو نامشان در قرآن نیست، ولی بر اساس این دعای که تفسیرم به این ترتیب شده شامل محض ما هست. خب یکی دیگه از کسیست که در بحث ما وجود داره این است که اینجا اهل تسنن تأثیب اینجا قائلن، ما قائلیم اخوال و خالات. خب اخوال دایی پسر مردن، خالات هم زنن. اعمام و اعمات، اعمام مذکرن، اعمات مؤنثن. اونا در اینجا ارث رو به اون مذکرا میدن، به اون مؤنثان میدن. این همون تعصیبه، یعنی شاخه از تعصیبه. اونا میگن عصبه مردانی که با این میت تقرب دارن، این هم تقریبا بوی جاهلیت ازش در میاد، چون در جاهلیت به مردها بیشتر اهمیت میدادن، دخترها میکشتن، در میان اونها جنگ و گریز و برخورد زیاد بود. خب مردها پسرها در جنگ ها کارایی داشتن، اما زن و دختر در جنگ ها کارایی نداشت. از این جدانه ارث را همونی تقریب دوری درست کردن، اول که بحثی دیگه خواندیم تعصیب را اینجا گفت. اینا دار این است که اخبار و احادیث ما نه تعصیب میدانه، قائل به این که همینطور که اخوان ارث میبره خالات هم ارث میبره، همینطور که اعمام میبره عمات هم ارث میبره. خب یکی هم همونطور که عرض کردیم اینجا هرچی بالاتر میره شقوق و اصناف بیشتر میشه. از این شقوق در اینجا چلی بیشتر شد در اینجا، برای خاطر اینجا شد اعمام و عمات، اخوال و خالات. خب هر یک از اینا هم چند قسم میشه. برای که اعمام، اعمام چه کسانی هستن؟ اعمام برادران پدر ما هستند.